طول اونجا قرار میگیره، فشارها، نظرها، کامنتها. دست آخر اونی هم که اونجا میبینیم رو ما در سطح شهر نمیبینیم. یعنی یک فاصله است از صنعت ما، در صنعت ما، تا آنچه که حتی پیشنهاد شده در خود نمایشگاهی که قرار بوده پیشانی و راهبری کنه مد و لباس مثلا ایرانی اسلامی رو. حالا بذارید از جنس صنعتش رو این نکته یک بررسی بفهمید.
ببینید دقیقاً سوالی که ما باید از خانم دکتر بکنیم اینه که در برای پوشش
اسلام، ما نباید از خانم دکتر
نه 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 بر دانشگاه ما
خیلی ها باید سوال
ببینید بر دانشگاه ما چه خبره که نمیتونن یه الگوی خوبی برای جامعه ایرانی اسلامی تهیه کنن. صنعت ما
الان چرا ما باید الگو داشته باشیم؟
خب برای اینکه شما دارین تدریس میکنین.
آخه نباید الگو داشته باشیم، پوشش باید آزاد باشه.
شما طراحی لباس و حجاب رو دارین آموزش میدین، چی دارین آموزش میدین؟ ما فقدان صنعت ما خالی از تر آیه. ببین یه طراحی الگو برای صنعت. آقای مهندس
کدوم تولید کننده میاد از لباس های عفاف و حجاب ببره تو خط دهنه؟
الان پی روز چادر مشکی خان سارا رو انداختیم توسط بسیج کشور. ببین بسیج اومده پای کار، بسیج اومد کارخونه که 15 سال خوابیده بود تو خان سارا رو انداختیم برای دومین کارخونه حجاب عفافه، یعنی چادر مشکی رو در آوردیم و صدها مورد دیگه الان تو دستور کار هست. ببینید صنعتگر ما به دلیل اینکه دانشجویی برای پوشش اسلامی تربیت نکرده خودش داره دست به کار میشه. برای همینه که صنعت جلوتر از دانشگاه است.
اساسا دانشگاه مگه باید عفاف حجاب رو بده؟
خب نه عفاف حجاب و نه دانشگاه داره طراحی لباس میده.
دانشگاه طراحی لباس نمیده.
چرا دیگه؟ دانشجوش
نه ما خلط مبحث شده. دانشگاه نیروی متخصص طراحی لباس رو به صورت آزاد تربیت میکنه. حالا از میان تربیت شدگان دانشگاه عده‌ای میتونن طراح عفاف و حجاب باشن، عده‌ای میتونن طراح
باید باشن. آقای دکتر سرفصل حجاب
عفاف داشته باشن. نه
حجاب عفاف پوشش اسلامی.
آیه نکتب سرفصل قرار دادن عفاف و حجاب در رشته های دانشگاهی هم باز کار دانشگاه نیست، کار شورای عالی انقلاب فرهنگی.
دقیقا
شما یقه اونا رو میتونید بگیرید، نه یقه دانشگاه.
خب سند باید بره بگیره یا خود دانشگاه؟
نه، نکته اینه که این مطالبه
مطالبه گری.
ما یه کارگروه عفاف و حجاب داریم در کشور که از همه جا عضو بشن.
همه جا.
خب ارشاد هم متولی دبیریشو
داره.
خب یعنی از سازمان تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان ارتباطات، همه عضوشن. این مطالبه رو اونا باید بکنن. اساساً جامعه میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که ما بگیم که آقای روانشناسی، شما چرا روانشناسی که تربیت میکنی روانشناس اسلامی نیست، متد اسلامی نداره؟ دانشگاه کارشون بوده که روانشناس رو تربیت کنه. اگر من به این نیاز رسیدیم که جامعه ما روانشناس اسلامی میخواد، باید رشته روانشناسی اسلامی رو تأسیس کنیم.
خب کی باید بیاد این حلقه مفقود
شورای انقلاب فرهنگی؟ اما حالا من تالی بحثم اینه که اساساً آکادمی الان نقش کلیدی نداره در طراحی مد و لباس اسلامی. این کارگروه، این همت مضاعف پرتمطراقی که درش خیلی چیزی وجود نداره، اینها باید دوشادوش هم حرکت کنن. دولت متولی، نهادهای حاکمیتی متولی هن. دانشگاه اگر همه اونها متولی قلمداد کنیم، دانشگاه هم یکی از اضلاعمونه. یعنی تو اون کارگروه دانشگاه هم یک نماینده‌ای دارد، آنچنان که وزارت فرهنگ ارشاد دارد. ما در فیلم های جشنواره فیلم فجر امسال ما چقدر پوشش ایرانی اسلامی می‌بینیم؟ هیچ. خب سینمامون هم دخیله. ما در خانم‌هایی که روی سن ممکنه که موسیقی بنوازند در کنسرت ها، کدومشون حجاب ایرانی اسلامی دارن؟
مثلا فیلم های سینمایی
من حجاب هم صحبت نمی کنم، من در مورد لباس صحبت کنم. لباس ایرانی اسلامی
مثلا فیلم های سینمایی اون وقتی یه شخصیتی اول حجاب عفافی نداریم اصلا. خب. یعنی یه چادریه اون ضعیف ترین قشره سناریوی فیلم.
حالا این که بحثش که مفصل درست هم بفهمید. تا هم میخوایم ایرانی اسلامیش کنیم، میخوام دکتر بگیم بوتجقه. یعنی این بوتجقه رو
نه سوزن پیش سینه بله. سراسیم پیش سینه،
یعنی اینها رو ما میگیم
شد همینه که باعث شده آقای خب مافی آیا... لباس ملی اون وجاهت و اون مقبولیتش رو از دست بده.
یعنی ما با یک امر مبتذل مواجه شدیم دیگه. وقتی ما یک چیزی رو تکرار کنیم مثل حالا به قول شما سراسیم به زعم من بوتجقه و اینها رو بگیم آقا ایرانی اسلامی یعنی این، خب
ما... سکوی آموزشمون برای این مورد باید جایگاه درست.
ببینین اون جشنواره خواست اینا رو استقبال کرد از اینا و اینا هی اومدن هی بیشتر به قول فرمایش شما با شکوه ترش کردن.
تمام دستگاه ها اگه نیاد به بازی این حرکت تحقق پیدا نخواهد کرد.
ببینین چرا از طراحایی که دارن آزاد کار میکنن و کارشون فوق العاده است، مثلا یه مانتو رو با قیمت خیلی گزاف میفروشه ولی خیلی خلاقانه است.
مزوندارا هستن دیگه،
مزوندار طراحای لباس، کسایی که تعداد تو اینستاگرام چند هزار تا فالوور داره کار میکنه.
الان ما پس فردا نمایشگاه دهمین جشنواره یه مدل لباس فجر داریم آقای دکتر. ببینید شیخ لطف الله مسجد امام اصفهان رو به لباس تصویر در آورده داره میبره پاریس نمایش بده با بهترین هنرمند و 110 تا هنرمند رو این کار کردن که خواهش میکنم از شنوندگان گرامی برای 28 که زیر برج آزادی قسمت موزش داره برگزار میشه
28
بهمن همین بلد. پس فردا
سه‌شنبه
افتتاح میشه، حتما بازدید کنن. ببینین یه
هنر کرونا انگلیسی اومده وزیر فرمود کرونا یه
خود اشکال نداره، ما پروتکل ها داریم رعایت میکنیم،
همه داریم پروتکل رو رعایت میکنیم ولی خب
و آمارمون هم که اینجوری که داره بزاره بهداشت میگه خوبه دیگه
خوبه کمی. ولی این در واقع نکته ای که دکتر نمکی دیروز گفت، یعنی میخواست جامعه رو آماده کنه بگه که خب بله داریم یک اتفاق عجیب و غریب میفته. خانم دکتر غزالی همچنان با ما هستن، هنوز نیومدن، یه نکته رو مونده که میخوان توضیح بدن. خانم دکتر که به شما بفرمایید.
من 100% باز هم تکرار میکنم، جلسه پیشم که خدمت شما بودم، من با جوونا سر و کار دارم، خیلی ما طراحای خوبی داریم. به هیچ عنوان اینا حمایت نمیشن، نه حمایت دولتی، اینا بتونن این ذهنیتشون خلاقیتشون پرورش پیدا کنه و روش پیدا کنن، محیط داشته باشن.
این صنعت با استقبال هرچه تمام تر در همین جشنواره ها اومده، بخش صنعت کارگروه داره یعنی کشفشون میکنه، افراد خلاقی که یه سرشون از دانشگاهان یه سرشون از خونه ها هستن از اون مزون داران و سند با کمال با استقبال خوبی داره از این افراد و در جشنواره که بخش صنعتش هستیم این اتفاق رخ داده و اون حلقه رو داریم ایجاد
میکنم. حالا من در مقام پیشنهاد اینو میتونم عرض کنم که به نظرم رسه خانم دکتر آقای مهندس نیکتر که در صنعت مد و لباس ما به رویدادهای نظیر پیچینگ نیاز داریم، یعنی به یک تهیه کنندگانی نیاز داریم که میان صنعت و طراح بیان اون بالا قرار بگیرن، نیازهای صنعت رو بگیرن نیازهای طراح رو هم بگیرن، آموزشش بدن و اون رو بیارن در مسیر پیچ کردن، طرح خودش رو پیچ کنه، صنعت اون رو بگیره، طرح رو بخره، مال خود کنه، شناسنامه دار کنه و اون رو تولید کنه. خانم دکتر غزالی آمدن پشت خط ما، مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر.
سلام علیکم. سلام مجدد.
وقتتون بخیر. چه باید کردش موند اون رو بفرمایید.
لطفاً یه بار دیگه سوالتون دقیق بفرمایید.
ما در واقع تو بخش گذشته من سوالم این بود که ما الگو رو چگونه باید بیابیم و شما توضیحاتی رو فرمودید. حالا در وضعیت کنونی جامعه ما برای یافتن الگو به نظر شما چه باید کرد؟
بله، البته بماند دفعه قبل من صحبتام نیمه تمام بود،
خب برای همین دوباره آمدید روی خط.
بله.
دیگه
بله خواهش میکنم، من بحث مباحث اسلامی رو که عنوان کردم، مباحث منابع الهامی که حالا خوب شد خودتون عنوان فرمودید در حوزه بحث طبیعت زیبایی ها و بحثی هستش که حتما طراحان خلاق همه این موارد رو مورد بررسی قرار میدهند و خودشون در اون شرایط قرار میدن تا بتونن یه آفرینشی اتفاق بیفته، که بحث زیبایی هم بحث تناسبات هست. مهمترین مقوله زیبایی، مقوله زیبایی شناسی بحث تناسبات هست. خب از این بحث بگذاریم. عنوان فرمودید که حوزه الگو چگونه می شود این الگوها را در واقع شناسوند و ارائه داد. همون مباحثی که در حوزه رسانه و مد و بحث رسانه و پوشاک، یکیش همون در منظر اقتصادی میتونه بگنجه، در واقع این الگوهایی که در جامعه و در خب دانشگاه هم یک بخشی از جامعه هست، این اتفاقها داره میفته. دانشجویان خلاق ما در این بخش واقعا در واقع حرف نوعی برای گفتن دارن و من هم این بخش رو قبول دارم که حمایت ها ازشون خب اونجور که باید شاید نیست، ولی خب دانشجویان فعال و افراد متفکر فرق نمی کنه، حتی شاید امکان داره کسی دانشجو نباشه و تو این حوزه کار کنه، راه رو پیدا می کنند و می تونن این بحث رو، یکی از این مواردی که حالا در بحث ارائه می تونه اتفاق بیفته در حوزه اقتصاد هست، می تونن بحث فروش وقتی که استقبال خوبی از کاراشون میشه این اتفاق خواهی نخواهی خواهد افتاد، ولی بحث رسانه، بحث حوزه صدا و سیما، بحث فیلم ها، بحث جریان سازی در حوزه لباس های درست، لباس هایی که شاخصه ها رو به خوبی هم از منظر زیبایی شناسی هم از منظر در واقع بحث های اسلامی رعایت کرده باشن، این بحث تبلیغات مناسب ما تو این بخش میخواییم حتی در عنوان پوسترهای شهری میتونه قرار بگیره. ببینید ارائه نشاط و سلامتی در کنار زیبایی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. پوششی که عفیفانه در کنار مقوله نشاطی که حالا پوشنده داره میتونه حس خوبش رو به افراد و به مخاطبینش القا کنه. ببینیم مثلا ما چند تا پوستر یه وقتی داریم در سطح شهر که بخواد این مسئله رو القا کنه، یا در صدا و سیما، تلویزیون، سینما و صحنه و حتی تئاتر و همه این شرایط رو عرض میکنم، ارائه شخصیت های خوب و جریان زندگی، ارائه فیلم هایی که انگیزشی هستن، خیلی تو این بخش حالا انسان در واقع خوب، ارائه این بخش به طور غیر مستقیم، نه مستقیم، بحث من اصلا کاملا هنری و غیر مستقیم که خودتون واقف هستید به این مسئله، و شرایط دیگه‌ای که میتونه باشه. خب حالا یک بخشش ما تو دانشگاه این کار داریم انجام میدیم در حوزه حالا نمایشگاه هایی که در دانشگاه اتفاق میفته، نمایشگاهی که هم مدل لباس فجر میتونه این مسئله رو اتفاق بیاندازه و سایر نمایشگاه های دیگه‌ای که حالا در حوزه پوشاک در کشور قابل ارائه هست میتونه این تاثیر رو بذاره در حوزه رسانه‌ای شدن این موارد. مثلا کتاب خوب، حتی کتاب خوب، نشریه خوب، در واقع مقالات خوب در این زمینه میتونه تاثیرگذار باشه. الانم که الحمدلله رب العالمین فکر میکنم در حوزه الکترونیک انقدر وسعت پیدا کرده اتفاقا این مسئله، خیلی خوب اتفاقا حالا هم دانشجویان میتونن، هم افرادی که هم به نظر من الان جوری شده که چه فردی که متموله، چه فردی که حالا از نظر مالی حالا بگیم بخشای حمایتیش کمتر هست، الان فضا جوری هستش که میتونه از این فضا استفاده کنه و این بخش رسانه و تبلیغات رو داشته باشه، ولی خب تبلیغات درست با مفاهیم درست هم و فلسفه این که این بحث رو به طور مثال میخواد این پوشش و این لباس رو ارائه کنه، همه اینا جایگاهی فلسفی خودش رو داره که تاثیرگذار میتونه باشه.
خیلی سپاسگزارم. نکته دیگه باقی نمونده خانم دکتر.
خواهش میکنم، میخوام این بخش رو عنوان کنم که ببینید ما در کشورمون و در جهان الان یکی از سرفصلهایی که در حوزه افاف حجاب داره تدریس میشه بررسی مسئله مد مدستی هست، مد عفیفانه در جهان. حتی ما کشورهایی داریم که فرهنگشون اسلامی نیست،
بله،
ولی به خاطر مسئله اخلاقیات و به خاطر مسئله زندگی بهتر روی آوردن به مد عفیفانه. این مسئله مهمیه که در زندگی انسانی میتونه اثر مثبت داشته باشه.
درست.
حالا الحمدلله رب العالمین در جامعه زندگی میکنیم که فرهنگ اسلامی رو داره.
بله،
خب پس به خوبی میتونیم از این مسئله استفاده کنیم.
بله.
الان تو حوزه مد اسلامی بحث اقتصاد اسلامی که آقای نیک‌تب هم در جریانش هستن و هر دو بزرگوار از همکاران و بزرگواران همکار بزرگوار بنده هستن که قبل هم در واقع آشنایی دقیق و تخصصی دارم خدمتشون. ببینید بحث مد اسلامی در حوزه اقتصادی الان کشورها و طراحانی که اصلا
خانم دکتر 30 ثانیه دیگه
در کشور در ببینید اصلا میخوام اینو بگم فرهنگشون اسلامی نیست، دارن برای ما مد طراحی میکنن. چرا ما این بحث رو خالی بذاریم؟ چرا این فضا و این فضای اقتصادی رو حتی اگر نگاه اقتصادی حتی به موضوع داشته باشین یه همچین فضای خیلی مثبت و خیلی در واقع میتونیم بگیم توسعه مندی هست تو این قسمت که میشه ازش استفاده کرد؟
خب
یک دانشجویی که خودش مسلمان هست خیلی بهتر از کسی که حالا اون ور دنیاست و اصلا حالا دینش هم اسلام نیست میتونه بهترین طراحی کاربردی رو داشته باشه.
بله
انشاءالله که بتونیم در این بخش هرچی بیشتر بتونیم توسعه داشته باشیم. و حالا من از مجموعه دانشگاه از زهرا میگم خدمتتون که این اتفاقا داره میفته.
بله خیلی سپاسگزارم.
ممنونم.
لطف کردید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا به شما.
بله خانم دکتر کیاوش.
این توضیحاتی که خانم دکتر غزالی دادن خیلی جالب بود ولی اصلا خیلی رویایی بود. چون ما بخوایم به یک مدینه فاضله رو دارن صحبت میکنن، ببینیم ما یه واقعیت جامعه رو ببینیم، جوونا رو ببینیم.
مخاطب این
میگن؟
باید هایی که فرمودن کیه؟
من فکر نمی کنم مخاطب شاید قشر خیلی کمی از مردم و جوانان باشن. ما الان بحث جدیمون روی جووناست و واقعا تا ما فضای مجازی رو داریم اینا لحظه به لحظه دارن با تمام اتفاقات هنری دنیا رو پیش میرن، بنابراین شاید اصلا براش مهم نباشه که بیل بورد رو نگاه کنه.
ببینید آقای دکتر، خانم غزالی به نکته های خوبی اشاره میکنن ولی یکی از پازل های موضوع ماست. پازل های بقیه میتونه صنعت باشه، تولید کننده باشه، مصرف کننده باشه و مطالبه گری هایی که میتونه در جامعه شکل بگیره. من خواهش می‌کنم از خانم دکتر غزالی که اگر صدای منو میشنون که اینا یه جلسه هایی متفاوت از جلسه هایی که توی دانشگاه انجام میدن از بیرون بخوان بیان. ببینید مثلا از خانم خانه‌دار میدونه که حجابش رو چه کار کنه که بتونه بره باش خرید کنه. اینا طراحی نشده و این پازل رو شکل بدن که ما تولیدمون سردرگم نباشه، دانشگاه براش سکوی پرتاب باشه و اون پرواز خلاقیت ها که شما اشاره کردین به درستی خانم دکترم فرمودن از خود این دانشگاه پرواز کنه برای صنعت.
آقای دکتر از آقای مهندس از دانشگاه پرواز میکنه ولی مسئله اینه که
نمیره اون جایی که باید بشینه.
فقط شما تاکیدتون روی حجاب بود، من تاکیدم روی خلاقیت و آزادی طراح بود. شما روی حجاب بود بیشتر.
من رو تولیده
لباس ایرانی اسلامی.
ایرانی آخه
من ببینید نمیشه گفت ایرانی اسلامی، لباس ایرانی اسلامی چیزی باید باشه که راحت همه جا بپوشه و با روز با به قول معروف با دنیا همزمان.
ببینید ما در فرودگاه های دنیا اگه نگاه کنیم از اون طرف میبینیم پاکستانی داره میاد، هندی میاد، الان ایرانیو نداریم که بگیم این ایرانیه. لباس هر کی به یه قانونی داره، هر کشوره میگه اگه میخوای بری مسافرت با لباس مدیت برو.
ببینید اون از اول هم نمیشه برای یک زن تهرانی که از صبح تا شب داره میره سر کار، خرید داره، هزار جور فعالیت داره، نمیشه لباسی تعریف کرد که مثلا لباس
بالاخره ما در جمهوری اسلامی یه چارچوبی داریم دیگه، شما سر کارتون نمیتونید هر لباس.
پاسخ منطقی نبود خانم دکتر. خب در پاکستان هم خانم پاکستانی هم مثلا در کراچی یا مثلا در اسلام آباد اونم همین کارا رو ممکنه بکنه و لباس محلی رو هم تنش کرد.
من خودم رفتم سراغ
نه صف... نمیگم میشود یا نمیشود و میخوام بگم
من توی اینجا من خودم شخصا که از تو خیلی موقع از تو بیرونم تا شب سعی میکنم حد
نه ما کل جامعه
حداقل چی میگن دست و پاگیری رو
ببینید. اگه نگاه صنعت به دانشگاه نباشه پس از گوجهای الهامات تولیدشو بیاره. ما حرفمون اینه، ما اگه میگیم برنامه برای حجاب عفافه و اشاره میکنیم و الان چادر مشکی خود تندگویان ما مجبور کردیم که مواد چادر مشکی برای ما تولید کنه که رنگ پذیری مشکیش خوب باشه. خب این تولید کننده میگه نیکتب تر رو الان اگر من از شما بپرسم چند جا میتونید به من آدرس بدین که من چادر مشکی میتونم تهیه کنم؟ خیلی کمه. ببینین یعنی ما سوپرمارکت های پوشاک نداریم که
آقای مهندس، ولی ما خیلی یه دوره شد ما خیلی طراحی چادر داشتیم، چادر جلابی بگی،
بله چادر شکل، بله دقیقا،
یعنی انقدر
وی از دانشگاه در اومد مد شد بعد رفت، ولی تموم شد پروندهش، مثل که بستیم توی دانشگاه اینه، باید
ما پرونده اونی هم که کار کرد تو دانشگاه یاد نگرفت، خلاقیت ها رو یاد گرفت، اومد بیرون روی حجاب مانور شده.
بله ببینید، من همچنان تاکیدم اینه که آقای نیکتب، این وظیفه ذاتی دانشگاه این نیست، دانشگاه وظیفش تربیت نیروه، مگر اینکه یک صنعتی بیاد یک پروژه‌ای رو به دانشگاهی محول کنه، هزینه‌اش رو بپردازه و بعد ازش بخواد که آقا شما رو این کار کنید و به ما
وای بسترش تو دانشگاه باشه، وقتی دست بستر تولید اصلا نخ و پارچه و حتی حجاب و عفاف تو طراحیش نیست.
آخه الان اساسا دانشگاه مبدع طراحی لباسا در ایران نیست، در کل لباسا
طراح پرورش داره میده،
طراح رو پرورش میده اما دانشگاه طراحی نمیکنه، دانشگاه طراح رو تربیت میکنه، طراح میاد بنا به ذوق بازار طراحی میکنه. یعنی الان اگر ما
ذوق رو باید در دانشگاه ایجاد کنیم، ببینیم بحث زوغ... آموزش،
نه ما ذوق رو در جامعه باید ایجاد کنیم،
من... درسته،
یعنی درست. شما ببینید امروز اگر مانتوی جلو باز مد میشه
از دانشگاه نایمده،
نه جامعه مطالبهش کرده دیگه. حالا تو این مطالبه یه سایکل و چرخشی وجود داره، این یه سایکل و چرخه وجود داره، چرخه عرضه کننده که یک امر رو مد میکنه و خریدار که از اون استقبال میکنه، این استقبال وقتی من بخرم شما بخرید تشدید میشه، اصطلاحا مضاعف میشه و تولید کنندگان بیشتری اون رو تولید میکنن و این هی متورم میشه. برای همین ما با پدیده مانتوی جلو بازی مواجه میشیم، با پدیده شلوار کوتاهی مواجه میشیم، با پدیده شلوار پاره مواجه میشیم که مضاعف تولید شده در کشور ما. اونایی هم که تو کشور تولید نمیشه، طرف میره در چین سفارش اون شکل شلوار رو میده میاره در ایران میفروشه،
بله مد میشه.
یعنی از عرضه کننده تا کسی که
اگر اساتید دانشگاه ما هوشمندانه به این فکر کنن و یه متدی برای این کار حالا قرار بدن،
حتی هم پیروز خواهند شد. آقای مهندس که قرص رو بهشون بدیم درست کار کنن،
قرص نیست که بابا، نیاز داره
جامعه، این فقط دیگه به دانشگاه رفت
یه بحث چالشی داره.
آخه نکته اینه که به دانشگاه صرفا رفت نداره،
نه من دانشگاه داره، ولی دانشگاه یک صندلی نداره. حالا این کار
دانشگاه یکی از در واقع نهاد، خب رسانه یک نهاده، همین که ما میگیم در شبکه نمایش خانگی در سینما هامون آن چیزی که میبینیم مبتنی بر پوشش ایرانی اسلامی نیست، و همین که روی بیلبورد هامون بعد از یه مدتی گفتن این موهای خانوم های رو بیلبورد های سطح شهر رو این انقدر بیرون نباشه، اومدن یه مقدار روتوش کردن و به قول تلویزیونی ها روتوسکوپی کردن، این به خاطر این بوده که در بیلبورد ما اون چیزی رو که در سینما نمیتونیم جمع کنیم تو سطح شهر بتونیم جمع کنیم. اما این برخورد ما، این راه ما سلبیه، مثل این میمونه که ما بریم جلوی مانتو فروشی های جلو باز رو پلان کنیم، مغازاشون رو پلان
کردیم،
این سلبیست. اما به لحاظ ایجابی صرفا دانشگاه نقش نداره. تمام آنچه که من از این بحث متوجه میشم و میفهمم اینه که دانشگاه طراح رو میسازه، میتونه تو سرفصل های دانشگاه این طراح ذوق و میل طراحی لباس ایرانی اسلامی داشته باشه، اگر از طرف نهادهای بالادستی مطالبه بشه ازش و بهش بها داده بشه.
این کلمه مد کلمه‌ای خاص بود در کشور، حضرت آقا فرمودن که خیلی هوشمندانه که مد از کشور باید بجوشه،
بله.
این باید بره تو دانشگاه بشه. ببین الان بچهای دانشگاه کلمه مد کسی میزد مد ایکس می پلوم میکردن، ولی الان ببینید مد شد یه برنامه برای کشور، ولی نرفته تو دانشگاه که آموزش بدن که این مد ایرانی اسلامی که تمام سرفصل و ما باید اشاره کنیم کجاست.
ما باید الان
کجا خل وقتی ما خواهیم بیاید تعریف کنیم که به این فقط باید ایرانی اسلامی
آقا فقط
خانم دکتر این یه شکل میشه،
فقط نیست.
دانشگاه از زهرا مثلا به عنوان یک قطب در دانشگاه بانوان ایران میتونه بیاد بگه که من طراحی مد و لباس ایرانی اسلامی دارم.
دقیقا خب. این ادبیات
این یه نکته ای داره، این کار دانشگاه نیست، این کار شورای عالی انقلاب فرهنگی.
دقیقاً
باید یعنی خب با یه دانشگاه ازش بخواد.
نه اون باید تصویب کنه. اساساً سرفصل ها رو
کیه مگه همون استادای دانشگاه
همون استادا نیستن.
دو سال سه سال زمان میبره.
خب ببر الان 42 سال گذشته.
نه این مطالبه رو میشه داشت که ما مد و لباس ایرانی اسلامی رو به عنوان یک رشته دانشگاهی
دقیقاً که در اینو دارم از خانم دکتر میخوام.
این رابطه به گروه طراحی لباس پارچه نیست،
چون شما میگین الگو از کجا باید تولدش ایجاد شه. من میگم از کلاس دار آموزش.
من این باید سرفصل ها براش تعریف بشه.
ما باید ببینیم آقای مخاطب خودش یعنی
بابا ما ملزم به
پیدا میشه دیگه.
ببین ما ملزم به ببین مگه ما نمیتونیم کروات مگه در کشور ما نبود؟ دستور اومد آقا نزنین کروات ممنوعه. خود بعضی از آقایون اومدن این برندهای لاکچری پوشاک مردونه آقا 1% گفتن اصلا 1000%
حالا که میزنن آقا
نمیزنن ولی تو دستور کار نیست. یعنی باید بدون دنیا که ایرانی بدون کروات میره.
بعد اومدیم یقه دیپلمات ساختیم
و ببینید یه تر زدیم. همون بچه ها دانشگاه بودن تر زدن. ما یه چارچوبی داریم.
ما الان خیلی از دانشجوهامون لباسای خانمای سفیرا.
بله بله.
و خانمایی که تو محافل و مجالس رسمی هستن.
من رفتم سفیر پاکستان میگم به چه لباس پاکستانی بشید تو کشور من.
خانمای سفرای ایرانی.
نه خانم سفر خود سفیر پاکستان خانومه. رفتم گفتم چرا لباست پاکستانیه؟ گفت یه طراح به حرفت الان لباسش ایرانی زده. میگه افتخارم میکنم چون تو خاک شما هستم. خود سفیر پاکستان یه خانومه دیگه. ببین این طراحا فرستادیم براش لباس ایرانی اسلامی خیلی خوب. ببین من میگم یه کاری بکنین برای دانشگاه. شما همه رفتنیم.
آخه شما مدام دارید توپ میندازید تو زمین دانشگاه. صنعت چه کرده؟
صنعت پیرو خطای دانشگاهی که برای همین خودش داره. صنعت ببینید صنعت کاری که کرده اینه که 95% پارچه های خواسته طراحان و ویترین ها الان ایرانی شده. با توجه به اینکه ما خب مواد اولیه مال کشور ماست، ما به عنوان
یه توضیحی بفرمایید الان وضع چادرمون چی شد؟
وضع چادرمون تولید کنندگان الان
ما تو چادر خیلی بله خیلی پر اشک چشمی داریم.
بله چادرمون داره. ببینید چادرمون الان حجاب شهر کرد با تمام قدرت داره کار میکنه. خدا رحمت کنه مدیر قبلی آر جناب آقای میری انشالله زنده باشن، مهندس میری با توان و یه سایتی گذاشتن. الان شما با همین الان من میتونم برای پرسنل شما خرید کنم یا خودشون هر کی میتونه با اپلیکیشن.
ما چقدر فاصله داریم که خودکفا بشیم در چادر مش
50% اومدن یه معافیت هایی برای کسانی که برای فرهنگ جامعه رو در دستور کار هست که خانم دکتر شفابور دارن اینو یعنی رصد میکنن که اگر کسی چادر مشکی زد یه معافیتی بهش انشالله
بدم. میخوام همین رو بگم این به صنعت برمیگرده.
بله.
که بعد از 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان ما در چادر در پارچه چادری نیازمند واردات هستیم. چادری هم که در داخل داریم تولید میکنیم خیلی گران تولید میکنیم.
وزارت صنعت نیامده برای ما یه معافیتی بذاره وگرنه دارن پارچه بهتری.
وزارت صنعت هم بخش صنعت دیگه
صنعته خب نمیکنه دیگه. همین چطور شما توپا میندازین تو زمین انقلاب فرهنگی؟ منم میندازم تو وزارت صنعت.
من توپا نمیذارم تو زمین انقلاب فرهنگی. میخوام به شما بگم که این همه این مقوله‌ای که ما سرش بحث میکنیم و دغدغش رو داریم ابعاد مختلفی داره که همه ما باید در کنار هم بشینیم.
اون پازل
های مختلف و این مسئله رو حل کنیم. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر کیاوش جناب آقای مهندس نیکتب. یک جمله چون تیتراجمون شد.
من یه خواهشی که دارم اینه که در زمانی که مقدور بود یک جلسه هم بذاریم برای اینکه ما ببینیم چرا دانشجو و صنعت طراحا و صنعت نمیتونن با هم مچ بشن.
اسم حلقه یه مفقودش شما در دانشگاه پیدا کنین ما هم ماتون رو حل میکنیم. اسمش چیه؟ حلقه مفقوده یا لیدره؟
عدم مفاهمه است. عدم مفاهمه میان صنعت و
یعنی
دانشگاه.
توان تحمل تفاوت هامونو باید بالا ببریم تا یه همدلی و وحدت هر دو گروه. دقیقا.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو که برنامه گفتگوی فرهنگی امشب رو شنیدید. بار دیگر تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی علیه السلام. ساعت و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. ماسک رو فراموش نکنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. شب بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. پایان بخش برنامه ها در بخش دوم گفتگوی علمی در این لحظه آماده پخش تقدیم به شما گرامیان میشه.